دید علاقمندان قرار میگیره.
اما کار اصلی موزه به نمایش گذاشتن آثار خاصه. فرقی نمیکنه یه هنرمند در ایران باشه یا خارج از ایران، آثار خلاقانه اینجا راه پیدا میکنن.
یکی دیگه از چیزایی که ایرانی ها خیلی بهش افتخار میکنن صنایع دستیشونه و شما میتونید مجموعه ای از اونها رو در موزه هنرهای ملی ببینید. تمام اشیایی که در این موزه کوچیک جمع شدن جزء هنرهای ملی ایران هستن، حتی خود ساختمون.
ساختمان این موزه به تنهایی یک شاهکار هنر معماری سنتی ایرانیه و مجموعه‌ای که در اون نگهداری میشه گنجینه‌ای از هر اون چیزی که شما به عنوان صنایع دستی سنتی ایرانی میشناسید.
این موزه بناش مربوط به دوره فتحعلی‌شاه قاجار میشه که حسخانه باغ نگارستان بوده. تقریبا حدود 200 سال قدمت بناش میشه. تمامه بزرگانی که به ایران میومدن اول از این موزه بازدید میکردن تا با فرهنگ و هنر ما آشنا بشن. تور موزه های شما بدون شک بدون بازدید از موزه فرش کامل نخواهد بود.
نمیشه از هنر ایرانی گفت و صحبتی از فرش به میون نیاورد. فرش در واقع تجسم تمام اون چیزیه که هویت یک ایرانی در اون تعریف میشه. توی این موزه قدیمی ترین فرش ها مربوط به دوران صفوی هستن.
فرش های دوره صفوی قدیمی ترین هستن. ما قدیمی ترین فرش رو در موزه در حال حاضر در معرض نمایش گذاشتیم. فرش سنگشکو هست. مربوط میشه به اواخر قرن دهم هجری قمری و متعلق بوده به یک شاهزاده لهستانی به نام رومن سنگشکو.
هدف اصلی تأسیس این موزه ایجاد محلی برای تحقیق در مورد هنر و صنعت فرش بافی و بررسی سیر تکامل اون بوده.
شاید براتون جالب باشه که بدونید قدیمی ترین ابزار سنجش زمان در ایران یک ساعت آبی 3000 ساله در شهر یزده. حالا اگه دوستید اطلاعات بیشتری هم کسب بکنید میتونید به موزه زمان بیایید.
بی نظیرترین و قدیمی ترین ساعتهای موجود در ایران رو میشه توی این مجموعه دید. از ساعتهای پاندولی و کوکی و فنرفته تا ساعتهایی که در مجسمه های برونزی و چینی جاسازی شدن.
اینجا مبنا برای این قرار گرفته که سیر تکاملی زمان رو نمایش بدیم. یک سری ساعتها داریم که به ساعتهای ابتدایی مشهورن که اینها رو توی محوطه توی فضای آزاد قرار دادیم.
گشت و گذار در محوطه بیرونی موزه هم خالی از لطف نیست. در اینجا شما می نمونه هایی رو ببینید از قدیمی ترین ساعت هایی که توسط انسان ساخته شدن.
یکی از مهمترین و تاریخ ایران جنگ تحمیلی 8 ساله با عراقه. بنابراین اگر شما در این موزه های تهران گشت می زنید حتما باید یه سری هم به باغ موزه دفاع مقدس بزنید.
داخل موزه هنر و تکنولوژی دست به دست هم می ده تا برای ما داستان 8 سال جنگ تحمیلی رو تعریف کنن. این از موزه هم ادوات جنگی حال و هوای اون دوران رو تداعی می کنه.
باغ موزه دفاع مقدس با هدف انتقال ارزش‌ها و معارف دوران سراسر افتخار دفاع مقدس احداث شده. دارای 8 تالار هستش که مراحل وقوع انقلاب رو از زمان مبارزه با رژیم ستمشاهی رو تا پایان دوران دفاع مقدس رو به تصویر کشیده.
من شخصا چیزی که راجع به موزه تهران دوست دارم اینه که اکثرشون وسط یه باغ بزرگن، مثل موزه‌ای که الان قرار توش بریم، موزه سینما.
این بنای زیبای به جامونده از عهد قاجار امروز محلیه برای نگهداری ارزشمندترین یادگارهای هنر 100 ساله سینما در ایران.
بعد از انقلاب سینمای ایران خیلی پررنگ فعالیت کرده، حضور بسیار موثری داشته. خیلی حتی ایران رو به واسطه سینماش می‌شناسن. سالن اول مثلا شهر فرنگه که شهر فرنگ خیلی جذابه، مربوط به فیلم حاج واشنگتن ساخته آقای علی حاتمی.
آشنایی شما با ایران کامل نمیشه مگر اینکه بیاید به موزه تاریخ طبیعی ایران در دارآباد، چون اینجاست که شما میتونید با طبیعت ایران آشنا بشید. در اینجا شما علاوه بر گونه های خاص ایرانی با جانورانی از سر تا سر دنیا روبرو میشید. پستانداران، پرندگان، خزندگان، ماهی ها و حتی حشرات و گیاهان در 7 بخش مختلف طبقه بندی شدند.
ایران از لحاظ جانوری و گیاهی نمونه های منحصر به فرد زیاد داره، مثل گور ایرانی که خدمتون گفتم یا زاغ گور که نمونه اندمیک ایران هست و تنها در ایران دیده میشه و گردشگران زیادی از کشورهای خارجی برای دیدن زاغ گور به ایران میان، چون تو هیچ کشور دیگه‌ای نمیتونن اونو مشاهده بکنن.
اگر شما هم مثل خیلی‌ها فرصت گشت و گذار در طبیعت رو ندارید، این موزه رو از قلم نندازید.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. ۲۸ اردیبهشت ماه سال 1356 مجمع عمومی کمیته های بین المللی موزه ها یا ایکوم روز جهانی موزه رو معرفی کردند. در این روز بازدید از بسیاری از موزه های جهان رایگان هستش و به تبع اون در ایران هم بسیاری از موزه ها درهای خودشون رو به روی بازدیدکنندگان باز میکنن. همونطور که میدونین بسیاری از شهرهای بزرگ جهان رو به موزه های اونها شناسایی میکنن و اصولا نقش موزه ها در سیاست گذاری های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و حوزه های مانند گردشگری امری که نمیشه بدون توجه از کنار اون گذشت. به همین دلیل هم در این برنامه و برنامه گذشته نگارخانه من میزبان آقای کوروش سامانیان بودم، مدیر گروه مطالعات موزه دانشگاه هنر. آقای سامانیان سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم، خوشحالم که باز در خدمت شما هستم، امیدوارم بحث خوبی با هم داشته باشیم.
بله، من هم خیلی خیلی خوشحالم که باز هم میزبان شما هستم در این برنامه و اگر موافق باشید ادامه بدیم بحث راجع به موزه ها رو از برنامه پیشین. در برنامه گذشته به طور مفصل شما درباره پیشینه موزه ها، شکل گیری موزه ها، کارکردهاشون در گذشته و امروز صحبت کردین و به طور مشخص به کارکرد شی محور و مخاطب محور و مفهومگرا اشاره فرمودید. اگر موافق باشید برای این جلسه در واقع گفتگومون بریم و درباره جایگاه موزه ها در جوامع امروزی صحبت کنیم. من سوالم رو خیلی کلی در واقع به همین سوال فکر کنم مطرح کنم بهتر باشه. شما بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من فکر میکنم شاید بهتر باشه که یه تفکیکی ایجاد بکنیم بین موزه و مطالعات موزه. ما وقتی که جایگاه قائل میشیم برای موزه ها یا جایگاه قائل میشیم برای مطالعات موزه، از دو تا بحث متفاوتی یا مجزایی داریم صحبت میکنیم که خیلی هم به هم مربوط هستن. من ابتدا یه مختصری راجع به نقش موزه ها صحبت میکنم و بعد وارد بحث
جایگاه صحبت میکنیم و بعد میریم به سمت بحث مطالعه موزه.
خواهش میکنم. ببینید، موزه ها امروز دیگه اون کارکردهایی که به عنوان یک نهاد اجتماعی که حالا افراد آخر هفته خودشون رو برن سپری کنن یا در طی روزهای هفته متخصصین برن مطالعات انجام بدن یا مدارس برن بازدید داشته باشن، نقش آموزشی رو داشته باشن، یه خورده فراتر داره میره. یعنی موزه ها امروزه دارن یک رسانه سیاسی میشن، دارن یک قدرت اجتماعی بزرگ میشن که میتونه توی معادلات چه ملی و چه بین المللی نقش خودشون رو داشته باشن. به همین خاطر هست که شما میبینید که قدرت‌های نوظهور توی جوامع سعی میکنن با پشتوانه موزه هویت سازی کنن برای خودشون و به نحوی تاریخ و فرهنگ پررنگتری رو ایجاد کنن. من در همین مورد شاید یه مثالی بزنم بد نباشه. یه کتابی چند سال پیش بیرون اومد به نام Archives, Museum and Collecting Practice، آرشیف ها، موزه ها و تجربه مجموعه داری در دنیای عرب، که شاید از معدود کتاب هاییست که در حوزه دنیای عرب داره صحبت میکنه. اونجا که البته من یه نقدی هم برای این کتاب نوشتم و چاپ شده به زبان انگلیسی، تو اون کتاب یه بخشی رو داره که برای خود من خیلی جالب بود. نویسندگان دارن اشاره میکنن اتفاقی رو داره گزارش میکنه به صورت مستند در فلسطین اشغالی، و اونجا میگه که یکی از کارهایی که رژیم صهیونیست در منطقه فلسطین اشغالی انجام میداد بعد از اینکه رفت اونجا مستقر شد و دولت خودش رو راه‌اندازی کرد، شروع کرد توی روستاها و مناطق مختلف شهری یا مناطق مختلفی که اثری از تمدن‌های قدیم وجود داشت، شروع کرد به خریداری کردن و یا جمع‌آوری آثار مرتبط با زندگی مردمان قدیم در اون حوزه. خب طبعا بیشتر آثاری که اونجا وجود داشت آثاری بود مربوط به فلسطینی هایی بود که در اونجا زندگی میکردن. منتها وقتی اومد توی موزه، لیبلی که خورد روی موزه در حقیقت اون رو مرتبط دونستن به فرهنگ و در حقیقت تمدنی به نام اسرائیل که شاید تا اون زمان اونجا موجودیتی نداشت، و به نحوی سعی بر تاریخ سازی و هویت سازی برای دادن وجاهت قانونی به اون در حقیقت رژیم اشغالی خودشون دادن. این داره نشون میده که تا چه حد موزه ها قدرت دارن و تا چه حد میتونن به عنوان یک ابزار برای ایجاد حتی هویت و تاریخ به کار گرفته بشن، که البته خب اینجا داره ظلم میشه به مردم فلسطینی که اونجا زندگی میکردن. اما ما نباید فراموش بکنیم توی همین در حقیقت کشورهای همسایه خودمون داره از این اقدامات به شکل دیگه شکل میگیره و باید هوشیار باشیم. به هر حال توی منطقه ما خاورمیانه شما تمدن بین النهرین رو دارید، ما رو داریم، در حقیقت عثمانی‌ها رو داریم که به هر حال موزه هاشون برگرفته از آثار مرتبط با تمدن خودشون هست، ولی جدیداً چند سالی هست بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بدون داشتن اون پشتوانه شروع کردن به خریداری از آثار مرتبط با تمدن‌های همجوار خودشون، و بعضن متاسفانه لیبل‌هایی که داره می‌خوره اینها لیبل‌هایی است که باید کمی دقت کرد که لیبل‌ها گاهن اسم و تاریخ و منطقه داره تغییر پیدا میکنه. نمیدونم تا چقدر هدفمند باشه یا نباشه، ولی یه زنگ خطری است برای اینکه بعضی از آثار ما داره اونجا به نام آثار مرتبط با اعراب لیبل میخوره و باید هوشیار باشیم. این مسئله که مطرح کردم نقش ما و رسالت ما رو بیشتر میکنه، از اینکه ما باید در زمینه مرتبط با آثار موزه‌ای و اصولا دانش موزه و موزه‌داری در سطح دنیا بایستی قوی تر بکنه و بتونیم از این ابزار و وسیله بسیار قدرتمند کمک بگیریم تا بتونیم اون پشتوانه تاریخی و تمدنی و فرهنگی خودمون رو به نحو مطلوب تری به نمایش بذاریم، و علاوه بر اون یک وسیله برای نشون دادن وجاهت تاریخی و وجاهت فرهنگی خودمون هم میتونه باشه.
آقای سامانیان، شما به نکاتی اشاره کردین که نشون میده به هر حال موزه ها در جوامع امروزی یک نقش حساس دارند و میتونن به عنوان ابزار سیاسی فرهنگی عمل کنن و میتونه حتی مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. برای تقویت این جایگاه میباید چه کرد؟ آیا ما نیاز داریم به آموزش های ویژه چنان که در واقع در برنامه قبل هم فرمودین، یا بایستی اقداماتی در خود موزه ها صورت بگیری؟ من حالا فکر میکنم شاید به وجه اول به اون وجه در واقع آموزش بپردازیم و بعد بریم داخل خود حالا موزه ها ببینیم بر اونجا چه اتفاقی بیفته. که فکر میکنم بی ربط هم نیستم، به هر حال وجه آموزشی غالب و اولویت ابتدایی داره.
به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، شاید من فکر میکنم توی برنامه یا برنامه قبل بود فکر کنم اشاره کردم که ما یه فاصله شاید 50-60 ساله با حوزه مطالعات موزه داریم نسبت به دنیا، و اگر این رو تقویت بکنیم شاید بتونیم به نحو مطلوب از این ابزار به خوبی کمک بگیریم. این مثالی هم که خدمتون عرض کردم که بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن موزه های آنچنانی با سرمایه های آنچنانی دارن راه اندازی میکنن، شما نگاه بکنید نیروی متخصصشون از خودشون نیست، بیشتر میان از کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه نیروهای متخصص رو میبرن. منتها ما نیروی متخصص رو پشتوانه خوبی داریم، باید این نیروی متخصص رو قوی ترش بکنیم در این حوزه، و یکی از ابزارها یا یکی از پتانسیل ها میتونه استفاده از قدرت آموزش عالی برای بهره‌وری بیشتر این نیروهای متخصص باشه. یکی از دلایلی که شاید موزه ها این نقش رو بخوان پررنگتر ایفا بکنن اینه که ما سالیان سال متخصصینی که توی موزه ها فعال بودن از حوزه های مختلفی جذب می شدن که عموماً یک شناخت کلی عمومی یا گاهن شناخت های کمی مرتبط با حوزه موزه داشتن، یا اگر هم داشتن این شناخت مال سالهای پیش بود که شاید امروزه چندان به کار نیاد. یکی از تلاش هایی که ما انجام دادیم در ایران، چه در دانشگاه هنر و چه در انجمن موزه و حفاظت و مرمت آثار تاریخی، این بود که ما بریم به سمت بروز کردن حوزه مطالعات موزه در ایران، و از جمله اقداماتی که انجام دادیم این بود که ما برای اولین بار رشته کارشناسی ارشد مطالعات موزه رو در ایران آوردیم، که این رشته البته توی خاورمیانه اولین رشته و تنها رشته کارشناسی ارشد موزه هست، و این خودش فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. منتها محتوایی که ما برای این برنامه کارشناسی ارشد موزه تدوین کردیم به کمک همکارانی که در یک گروه فعالیت می‌کردیم، برگرفته از برنامه‌های مطالعات موزه در نقاط مختلف دنیا بود، من جمله دانشگاه لستر انگلستان، دانشگاه منچستر، دانشگاه نیوکاسل و دانشگاهایی که توی این زمینه پیشرو هستند، و با ترکیب اون برنامه‌ها و علاوه بر اون بومی سازی اون برنامه‌ها برای وضعیت موجود کشور خودمون، برنامه کارشناسی ارشد موزه را اندازی کردیم. چند سالی در دانشگاه هنر راه‌اندازی شده، چند دوره فارغ التحصیل ما دادیم، و منتها تفاوتی که توی این برنامه نسبت به مطالعات قبل در این حوزه است اینه که ما نوع درس ها و نوع سیلابس رفته به سمت همون نیازی که ما احساس کردیم توی موزه ها وجود داره، و اون نیازهایی که ما در حوزه آموزش موزه، در حوزه یادگیری، در حوزه مخاطب و در حوزه مفاهیم یا تفسیر موزه بهش نیاز داریم که این دانش رو بروز بکنیم. و علاوه بر اون ما احساس کردیم که بایستی منابع به روزی هم در اختیار متخصصین قرار بدیم که دو سه تا کتاب در این زمینه در حال تدوین هست که فکر میکنم تا شهریور ما یکی دوتاش بیرون بیاد که این منابع در حقیقت که اصولا ترجمه هم هستند داره این فاصله ای رو که گفتم بین دانش موزهی ما و دنیا هست رو این خلأ رو سعی میکنه که پر کنه و به نحوی بتونه نیاز دانشجویان و متخصصین رو برطرف کنه. یکی از اشکالاتی که در برنامه‌های قبل در حوزه موزه بود این بود که مثلا ما یه برنامه داشتیم سالها، برنامه کارشناسی موزه‌داری، که وقتی به برنامه اون دوره نگاه می‌کنیم دو تا درس موزه‌ای داشت، بقیه درس‌ها یا خواستگاه باستانشناسی داشتن یا خواستگاه مرمتی، و بچه ها عموماً اون رویکردهای موزه‌ای قوی رو دریافت نمی کردن.
سامانیان شما رو قدرم فیلم کنم بعد نباشه براجب این بخش به طور مشخص توی بخش بعدی و صحبتمون با هم یک گفته بکنیم. اگر اجازه بدیم با هم یک قطعه موسیقی رو گوش کنیم، برگردیم و گفتگومون رو از همینجا ادامه بدیم.
خواهش من.
آقای سامانیان، شما در انتهای بخش قبلی درباره مشکلات این حوزه داشتین صحبت می‌کردید. من بیشتر دوستم که اصلاً کل چالش‌هایی که در رابطه با این به هر حال رشته تازه و نوپا در حوزه آکادمی هنر ایران هست رو برای ما باز کنید، یعنی بدونیم که واقعا چه مسائلی ما باهاش روبرو هستیم، حالا علاوه بر منابع، اساتید، حتی سیلابس درسی، حتی چگونگی بومیسازی، نسبت این دروس نسبت به گذشته، و یک مورد دیگه این که اصولا در واقع دستاورد نهایی این رشته وقتی که فارغ التحصیلان به بیرون میان چه خواهد بود، یعنی به صورت عملی واقعا ببینیم در جامعه داره چه اتفاقی میفته، آیا ما برنامه‌ای براش داریم یا سنجیده شده این که این به هر حال این رشته داره آموزش داده میشه، فارغ التحصیلان میان بیرون، این افراد وقتی میان بیرون براشون چه اتفاقی میفته و یا چه تأثیراتی رو بر این حوزه گذاشتن؟
من مشخصا در این حوزه اگر بخوام اشاره بکنم، اون چیزی که برای در حقیقت برنامه کارشناسی ارشد مطالعات موزه تدوین شده بود این بود که ما متخصصینی رو میخوایم تربیت کنیم که در حوزه پژوهش و ریسرچ در موزه بتونن روی موزه های ما کار بکنن و اون معضلات و مشکلات حوزه موزه رو شناسایی بکنن و در قالب طرح‌ها و پژوهش های خود اونها رو بتونن مورد کنکاش قرار بدن. اما اتفاقی که شاید از سالهای قبل وجود داشت و الان هم وجود داره و یکی از شاید مسائلی است که ما رو دچار گرفتاری کرده اینه که ما عموماً بخش هایی که توی موزه‌ها فعال هستن معمولاً به یک متخصص در حوزه موزه یا موزه‌داری یا مطالعات موزه با یک نگاه اجرایی در موزه نگاه میکنه و انتظار اینه که حالا کسی که لیسانس موزه گرفت یا فوق لیسانس موزه بگیره بیاد یک بخش اداری یا اجرایی موزه رو ایجاد به دست بگیره یا ایجاد بکنه یا به کار بگیره، در صورتی که بیش از اون ما دنبال تربیت متخصصانی هستیم که بتونن معضلات و حوزه موزه رو کشف کنن و تا قالب روش‌های پژوهشی که فرا می‌گیرن بتونن اون مسائل رو حالا چه در حوزه مرتبط با مخاطب، چه در حوزه مرتبط با ساختار موزه و قسمت‌های مختلف دیگه است، بتونن مورد مطالعه قرار بدن. اون نگاهی که توی بدنه اجرایی موزه هست، نگاه از جنس کارهای روزمره و درگیری‌های اجرایی موزه هست که هنوز در حقیقت نسبت به فارغ التحصیلان موزه داره دیده میشه، که ما تلاش میکنیم و امیدواریم به مرور با پایان‌نامه‌های خوبی که در این حوزه نوشته میشه، این نگاه رو بهش یکم چرخش بده و به عنوان کارشناسانی ببینن این بچه‌ها رو که بتونن معضلات و مشکلات مختلف در بخش‌های موزه‌ای رو بتونن حل کنن. و پیشنهاد دیگه من هم اینه که استقبال کنن موزه‌ها یا بدنه میراث فرهنگی از بکارگیری متخصصینی که در این سطوح تسلط تکمیلی دارن فارغ التحصیل میشن و بتونن اونها رو تزریق کنن در بدنه میراث فرهنگی و موزه ها و بتونن اونها مسائل مختلف رو کشف کنن و اونها رو حل کنن. و شاید یک از معضلاتی که وجود داشت و داره اینه که این اعتماده یه خورده کمرنگه. شاید شما شاید حدود 30 سال بیشتر ما رشته کارشناسی موزه رو داریم فارغ التحصیل میدیم، ولی اتفاقی که الان امروز افتاده، تعداد کمی از این افراد فرصت این رو پیدا کردن یا میکنن که به عنوان یک مدیر موزه در این مشغول بشن و معمولا به عنوان کارشناسان رده های مختلف در موزه فعالیت میکنن. من شخصا فکر میکنم 2-3 نفر رو میشناسم که حالا این فرصت رو پیدا کردن به عنوان مدیر موزه مشغول بشن. من توصیه‌ام اینه که اگر که بنا به دلایل مختلف هم نمیتوان این افراد رو به عنوان مدیر موزه به کار گرفت، حداقل این که ما بتونیم از نگاه کارشناسی اینها به عنوان مشاور در کنار مدیران موزه کمک بگیریم تا موزه خود یک موزه بروزتر و کارآمدتری رو داشته باشیم، چون این بچه‌ها با مطالعات روز دنیا آشنا میشن، اکثر منابعشون هم منابع زمان اصلی است و مجبور هستن به اینها مراجعه کنن و آن چیزی رو که در دنیای موزه داره اتفاق میفته رو فرا میگیرن و قطعا میتونه کمک بکنه استفاده از اونها در بدنه آموزش عالی ما یا در بدنه موزه ها و میراث فرهنگی ما.
سپاسگزارم آقای سامانیان، خیلی لطف کردین که در این دو برنامه در نگارخانه حضور داشتین. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم، آرزوی موفقیت دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رنگ خدا در آیین
اللهم انی اسالک من بها
رنگ خدایی بپذیرید.